در هر 100 سال شما اگر در نظر بگیرید، ما یک گروه انسانهایی داریم که اینها شبکه اندیشه برتر رو در جهان می‌سازند. شما به قرن قبل که مراجعه بکنید، یک گروه انسانهایی دارید که اینها شبکه اندیشه برتر اون 100 ساله و فقط نام اینها رو دارید تو تاریخ. بقیه‌ای که با اینا زندگی میکردن اصلا ما نمیدونیم اونا کیان، اسمشون چیه، رسمشون چیه، اصلا نمیدونیم. شما تا حالا فکر کردید که فقط شبکه برتر میمونه تو هستی؟ میدونید که طبیعت هیچ کارش بدون حساب و کتاب نیست؟ میدونید که جدای از اینی که ما تو اینجا رو خواهش میکنم خوب دقت بکنیم، جدا از اینی که ما برای شبکه برتر یعنی انسانهای برتر تو تاریخ یه صفحاتی رو اختصاص میدیم، طبیعت تو آگاهی مطلق برای اینها یه صفحاتی اختصاص میده. اینا هیچ موقع تو طبیعت از بین نمیرن، نابود نمیشن. حالا اینا چطوری به هوش کیهانی کمک میکنند و متصل به هوش کیهانی میشن؟ اینا درسایی که من تو فیزیک فضا دادم و دیگه بنا ندارم اینجا تکرار بکنم. خواهش میکنم با این زبان ساده خوب دقت بکنید. الان من بگم برید تاریخ رو نگاه کنید، انسانهای درجه یک 100 سال پیش رو در بیارید، اینا کاملا در میاد. تو فیزیک در میاد، تو شیمی در میاد، تو ریاضیات در میاد، تو الهیات در میاد، تو هنر در میاد. وقتی که نگاه میکنید میبینید اینا تمدن بشری رو 100 سال آوردن جلو، سپردن به اول قرن ما. اینا اسمشون همیشه باقی خواهد موند، یعنی تو کتاب تاریخ بشر اینا شبکه هوش برترن. میشه تو کتاب تاریخ بشر اینا شبکه هوش برتر باشن تو طبیعت نباشن؟ اشتباه میکنید. ما از اولین روزی که بشر روی کره زمین زندگی کرده در طبیعت هوش‌های برتر رو موجود داریم. تا همین الانی که من خدمت شما دارم این عرایض رو میکنم و ما تلاشمون اینه به این شبکه طبیعی هوش برتر کانال بزنیم، اتصال پیدا کنیم، با اونا باشیم، نه با اون انسان‌هایی که هزاران در هزار بودن ما هم اصلا نمیدونیم. شما الان هوش مصنوعی رو دارید کار میکنید، زیر بنای منطق هوش مصنوعی نگرش های فلسفی ارسطویه. ارسطو فیلسوف قبل از میلاد مسیحه، یعنی هنوز هست. این تو طبیعت هم هست، این تو کیهان هم هست، این هست، اصلا هست. هزاران نفر با ارسطو زندگی میکردن ولی نیستن واقعا، تو طبیعت هم نیستن. شما میتونید با یکی از اونا ارتباط برقرار بکنید؟ نه. شما در ابتدا سمپات و هوادار شبکه برتر هستید، شبکه هوش برتر. از امروز شما میتونید بگید من سمپاتم، هوادارم. ما فعلا هواداریم، سمپاتیم. سمپاتیم یعنی چی؟ یعنی با این زحمتی که کشیدیم علاقمندی خودمون رو به شبکه هوش برتر جهانی ثابت کردیم. ما هوادار شبکه هوش برتریم. خب اگر با من جلو بیاید، تلاش بکنید، بعد از این دوره میتونید عضو ساده و اولیه این شبکه بشید. این دوره اونقدر با شما کار میکنه، اونقدر ذهن شما رو به صورت اکتیو به فعالیت میگیره که بعد میتونید عضو ساده و اولیه این شبکه هوش برتر بشید. منتها برای شبکه هوش برتر و عضویت در او یعنی باید اسمتون رو تو کیهان بنویسید، یعنی تو اون دفترچه ماندگار کیهانی باید اسمتون رو بنویسید. فعلا با عنوان سمپاتی این دوره رو با عنوان سمپاتی میریم جلو، تلاش میکنیم سمپات های خوبی باشیم، کاملا بفهمیم هوش برتر یعنی چی، درک بکنیم اون رو، بعد انشالله وارد عضو ساده اولیه میشیم. اینجا ما سطح نداریم، در این قسمت سطح نداریم. اگر تلاشمون خوب باشه بعد عضو معمولی و فتحیه که اینجا خواهیم شد، اگر تلاشمون خوب باشه بعد عضو هوشمند و هدفمند این شبکه میشید. شما الان دوستانی دارید که اینا تلاش های خیلی قشنگی انجام میدن. واقعا مثلا دوستانی که در دنیای رباتیک کار میکنن، دوستانی که در دنیای پزشکی دارن کار میکنن، دوستانی که در مهندسی های متفاوت، اما نظام آکادمیک ماها رو منفرد باراورده. ماها همه تو خونه هامون کار میکنیم، تو آزمایشگاه های خصوصیمون کار میکنیم. ما اصلا نمیتونیم جزء شبکه متفکرین درجه یک جهان باشیم. ماشاءالله ماشاءالله پسر من شاگرد اول هوش مصنوعیه، به عنوان مثال میگم. ماشاءالله ماشاءالله این پسر شما اصلا خبر داره ما در جهان یه شبکه هوش های برتر داریم؟ این وصله به کجاست این پسر شما؟ وصله به خونه است و وصله به دانشکده. وصله به خونه و دانشکده از ما شخصیت جهانی نمی‌سازه. انیشتن وصله به خونه و دانشکده بود واقعا. وارن باف وصله به خونه و دانشکده است واقعا. یا وصله به شبکه هوش برتر جهانیه. شما شاگرد اول دانشگاه هم که بشید تا عضو شبکه نباشید هیچ اتفاقی برای شما نمیفته، چون در اون شبکه ما قوقاهایی داریم و اون شبکه با ذهن ما قوقاهایی میکنه که حالا بنا نیست من بدم. شما بعدا میشید عضو هدفمند و هوشمند شبکه اگه با من بیاید همینطور جلو. اگر بازم بیاید میشید عضو طراح و تئوریسین. نگاه کنید این مراحل چقدر دقیقه. ما خیال کردیم که اینی که من مثلا در زمینه آیه استعدادکی دارم الان دیگه جهان باید بیاد منو ببره اون بالای بالا. دیروز یه آقای اومده بودن دیدن من، میگفتن اصلا ایران منو درک نمی کن. بعد یه مقداری که ایشون صحبت کرد دیدم والا من هم درک نمی کنم ایشون چی میگه. هرچی تلاش کردم بفهمم چی میگه نفهمیدم. خودشو نابغه میدونست. از آخه بهش گفتم پسر جان یه مقداری بیا تو واقعیت، چرا در فضاهای توهمی به سر میبری؟ میدونید اکثر ما تو توهمیم، منتها یه وقت توهم یه اندازه‌ای، یه وقت یه اندازه‌ای، بعضیامون دیگه یه اندازه‌ای. این مسیر من مسیر توهمی نیست. لذا همه شما از سمپات بودن ممکنه نتونید به گروه دو بیاید، چون با توهم نمیتونید برید جلو، باید با واقعیت برید جلو. یعنی باید از این گروه به گروه بعدی که میخواید برید یه چیزی تو دستاتون باشه. الان من هر کی اومد یه مورفولوژی مغز انجام دادم و پذیرش کردم، به خاطری که بنا نبود کسی رو ما حذف بکنیم. کسی با ما نتونه بیاد خودش دیگه نمیاد، خسته میشه دیگه نمیاد. عضویت در این شبکه جهانی اگه به این سادگی بود که همه می اومدن یا الله ما اومدیم ما اومدیم ما اومدیم، ترجمه کن در هر 100 سال چند نفر دارید واقعا؟ الان که دیگه خیلی امکانات عصر انفجار اطلاعات اینا، ما چند تا نابغه و ابرنابغه درجه یک در جهان هستی داریم واقعا. خب بعد شما میشید عضو طراح و تئوریسین، بعد میشید عضو مهندس و سازنده اون تئوری ها. یه وقت من فقط طراح و تئوریسین درجه یکی هستم، یه وقت هست نه میتونم اونا رو مهندسی هم بکنم، میتونم بسازم و ارائه بکنم. نهایتا میشید عضو خلاق و آفرینشگر در اون شبکه. ما گفتیم که اینجا کلاس نیست، اینجا یه نشست اکتیوه، یه نشستی که با همدیگه باید کار بکنیم و بریم جلو. نهایتا میخواییم چه کار بکنیم؟ کسی میتونه بگه ما نهایتا میخواییم چه کار بکنیم؟ به سمت حد اکثرا بریم، خودمونو بسازیم. عالیه دیگه. نحوه ارتباط با مغز بگید، خودمونو ثابت کنیم دیگه.
به خودمون ایمان بیاریم
دیگه.
همون من هستمه بشیم
دیگه. چی؟ مسیرمونو پیدا کنیم. آفرین. از مغزمون درست استفاده کنیم.
کلیدهای مغزمون،
کلیدها و کدهای مغزم. آفرین. با هوش برتر هم کانکت بشیم دیگه. هویت و معنای جدید. آفرین. چقدر شما عالی صحبت میکنید، عالی، پرفکت، درجه یک. دوستان تمام اینایی که گفتید اول باید خودتون رو پیدا کنید. اینو بنویسید. تمام این چیزایی که گفتید میخواید بهش برسید، اول باید خودتون رو پیدا کنید. شما ممکنه سوال کنید مگه من خودم رو گم کردم؟ الان میبینیم که آیا خودمون رو گم کردیم یا نه. هر جای دنیا که بخواید برسید، به عالی ترین مقام علمی، یعنی بخواید در هاروارد صاحب کرسی بشید، یعنی نه عضو هیئت علمی، استاد عضو هیئت علمی یه مرحله، استادی که کرسی داره یه مرحله است. بعضی از دوستان اخیراً گفته بودن که آقای هاوکینگ اونقدری که باید مثلا تبحر در نگاه عالمانه ندارن، بیشتر اون پوزیشن ایشونه. شما میدونید که صندلی که نیوتن تدریس میکرده بعد از فوت نیوتن به هیچ استادی نداد. اساتید زیادی تو کلاسی که نیوتن درس میداده درس دادن، اما اون کرسی که من دیدم، اون کرسی رو کاور کردن، گذاشتن کنار. استاد جدید حق نداره رو کرسی نیوتن بشینه. مملکت‌هایی که حساب کتاب داره اینجوریه، یعنی هر کسی نمیتونه جای نیوتن بشینه. میدونید بعد فوت نیوتن تنها کسی که این اجازه رو دادن هاوکینگه. دنیا نفهمیده ایشون کیه، من فهمیدم. استاد صاحب کرسی هم که بشین، مثلا صندلی انیشتن رو بدن به شما که محاله، اصلا امکان نداره این صندلی رو به کسی بدن، ولی خب حالا مثلا بدن به یه نفر. این اولین گامی که برداشته اینه که خودش رو پیدا کرده. دوستان ما خودمون رو پیدا نکردیم، ما نمیدونیم ما اصلا کیم. وقتی که نمیدونیم کیم، چطوری میتونیم بفهمیم ما چی میخوایم، دنبال چی هستیم؟ اولین گام برای رشد اینه که خودتون رو پیدا کنید. ما باید اولین گام دنبال خودمون باشیم. شما ممکنه بگید من تا حالا اینقدر کتاب خوندم، اینقدر جلسه رفتم، اینقدر مباحث A, B, X شرکت کردم، همه اونا غلط بوده. چجوری من میگم غلط بوده؟ از کجا؟ مگه من میدونم شما چی خوندید؟ مگه من میدونم شما چی گوش کردید؟ من حال روز علامتونو میبینم. اگر شما واقعا خودتونو پیدا کردید که نباید اینجوری باشید. پس بنابراین اون مسیرها رو خواهش میکنن حذف کنید. با کمال احترام برای اون مسیرها، اونا رو حذفش کنید. بیاید تو مسیری که انشالله بتونیم این مراحل رو بگذرونیم و بعد بشیم عضو خلاق و آفرینشگر شبکه برتر هوش جهانی. اونا رو بذارید کنار. آه من کتاب آ خوندم، سخنرانی بی گوش دادم، فلان جا فلان کار کردم، فلان جا فلان مسئله رو کردم. من عظیمی هر کاری که کردم الان حال روزم اینه دیگه. و این حال روزی نیست، وان خداییش نیست. توجه میکنید چی میگم؟ یعنی با هم دیگه باید بریم جلو. فعلا اونا رو بذارید کنار. دوستان ما باید خودمون رو پیدا کنیم. یعنی چی ما باید خودمون رو پیدا کنیم؟ یعنی هر کدوممون خودمون باید جستجو کنیم. ایشون خودش، ایشون خودش، ایشون خودش، ایشون خودش، ایشون خودش. هیچ کدوم ما به جای دیگری نمیتونیم اون رو پیدا کنیم بهش نشون. میدونید چرا من میگم روش های قبلیتون غلطه؟ کسی میتونه بگه چرا غلطه؟
نسخه
جمعی دادن. میدونید در ایران متفکرینی به خودشون اجازه میدن بگن که ما میتونیم شما رو برای شما پیدا کنیم. این فرد باید خیلی جرأت داشته باشه. من اصلا به سخنان این افراد، چه بخوان سخنرانی بکنن چه بخوان کتاب بنویسن، آی ملک دیده من گاهی بعضی کتابا رو هم صفحه اولش رو نگاه میکنم میذارم کنار، محاله دیگه صفحات بعدیش رو نگاه کنم. نویسنده‌ای که به خودش اجازه بده بگه من شما رو بهتر از خودتون میشناسم، من شما رو به شما معرفی میکنم، این نویسنده نویسنده ابلهیه، یا فوق‌العاده خودخواهه یا فوق‌العاده ابلهه. از این دوتا خارج نیست. یک انسان خودش باید خودش رو پیدا کنه. نویسندگان باید چه کار کنن؟ باید متد پیدا کردن رو به ما یاد بدن. نه اینی که من شما رو پیدا کردم، مثلا آقای شهاب‌فر من شما رو پیدا کردم، لطفاً بیایید کتاب منو بخونید تا شما از رو کتاب من خودتون رو پیدا کنید. امکان نداره. از رو سخنرانی من شما نمیتونید خودتون رو پیدا کنید. این هایی که نسخه می‌نویسن اگر این کار رو بکنید فلان میشود، اگر این کار رو بکنید فلان میشود، بکنید هیچ کار نمیشود. دوستان من یک بار دیگه گفتم، این دفعه اینو میگم، خواهش میکنم دقت کنید. همون جوری که اثر انگشت یک انسان با یه انسان دیگه فرق میکنه و شما دوتا انسان ندارید که اثر انگشتشون مساوی باشه، ویژگی های یک انسان با انسان دیگه فرق میکنه. ما هر کدوممون چند تا ویژگی اختصاصی داریم دوستان؟ خیلی زیاد. دوستان هر انسانی چند تا ویژگی مخصوص به خودش داره. در عصب شناسی بیولوژیک و دقت‌های بسیار زیاد علمی که تاکنون شده، هر انسان 400 تا ویژگی مخصوص به خودش داره که این 400 تایی که من دارم با ایشون متفاوته، من و ایشون 800 تایی که داره با اون خانم متفاوته. آیا یک انسان میتونه در طول عمرش تمام ویژگی‌های خودش رو بشناسه؟ نگاه کنید دوستان، این ویژگی هایی که ما میدیم 400 تا ویژگی انسان داره، اینا ویژگی های ثابته. بعد ما ویژگی های متغیر هم داریم که در فضا زمان و تغییر میکنه. حالا هیچ انسانی امکان نداره در طول عمرش تمام ویژگی های خودش رو بشناسه، چون پاره از اون ویژگی ها وابسته به یک شرایطی هستند که او شرایط ممکنه هیچ موقع برای من محقق نشه. دوستان شما همینجوری عظیمی رو ببینید میگید عظیمی بسیار آدم صبوریه. به عنوان مثال آدمیست که آستانه تحملش بالاست، آدمیه که انتقاد پذیره. شما در حالت معمولی منو دیدید، خودم هم در حالت معمولی دیدم، میگم واقعا من انتقاد پذیرم، واقعا من صبورم. اینا الان اگر گوشی من زنگ بزن بگه خونت آتش گرفته، آتش نشانی هم دیر اومده، هر چی داشتی یا نداشتی سوختن، اون موقع من چجور آدمیم؟ اون موقع من تازه میفهمم که من در اون شرایط چجور عظیمی هست. ممکنه تا آخر عمرم خونه من آتش نگیره. الان ممکنه به من بگن که پدر بزرگ در انگلستان فوت کرده و میلیاردها دلار به تو چی؟ ارث رسید. واقعا من چه حالی به هم دست میده؟ ممکنه بگم بچه ها دیگه ببخشید، کلاس لازم نیست، بفرمایید ما که به مقصدمون رسیدیم، شما هم برید بگردید یه پدر بزرگ پولدار گیر میدارید. دوستان اگه الان به من خبر برم پسرم تصادف کرد، ممکنه پسر من تا آخر عمرش تصادف نکنه. پس من نمیدونم من در اون موقع چجور آدمیم. بعضی از ویژگی های ما بسته به یک شرایطه، باید اون شرایط اتفاق بیفته. در مشاوره ازدواج که ما به افرادی که میخوان ازدواج کنن این رو من 100% بهشون میگم، میگم که مغز شما تا زمانی که پای سفره عقل ننشستید یه جور عمل میکنه، به محض اینی که در کلیسا یا در مسجد یا در معبد عقد شد، مغز سیر برگشت پیدا میکنه. تا قبل از عقد مغز هی میچینه، میاد بالا، میاد بالا، میاد بالا، میاد بالا، تو اوج. همینی که انگشتر رد و بدل شد، مغز سیر برگشت طی میکنه. بعد یادش میدم که چجوری باید اونجا عمل بکنه که علاقه کم نشه، علاقه به تنفر کشیده نشه. و مغز ما در شرایط متفاوت ویژگی های خاصی داره. اینه که ما دوست دختر دوست بسریم، اینقدر همدیگر رو دوست داریم، به خدای کیهانی به محض اینه که عقد انجام بشه سیر برگشت انجام میشه. و این یک سیر فیزیولوژیکه، دست من و شما نیست. اینیست که بگیم پسر آدم بی خودیه، دختر آدم بی خودیه. گاهی کم سوادی کار دست آدم ها میده. شما اولین بچه‌تون که به دنیا بیاد شرایط فکریتون فرق میکنه، متفاوت میشه، مسائل شخصیتی از خودتون بروز میدید که تا حالا بروز ندادید. یک انسان 400 تا ویژگی داره. تو مشاوره ازدواج ما باید این 400 تا رو در دو نفر بشناسیم تا مشاوره درست بدیم دیگه. 400 تا در آقا، 400 تا در خانم میشه 800 تا. این 800 تایی که خود فرد نمیتونه بشناسه، من روانشناس چجوری میتونم بشناسم؟ این روانشناس های شهرتونه که بریزید دور. اونا که تستای ازدواجشون به درد همخونه شدن میکنه، یعنی دو تا دانشجو بخوان همخونه باشن جواب میده. من تستای اینا رو دیدم.
تست واقعی ازدواج اینه که شما این 400 تا ایشون رو بشناسید و بعد بدونید آیا اینا توازن داره یا نه. شما میگید عظیمی خودت الان گفتی یه فرد خودش هم نمیشناسه، شما چجوری میشناسید؟ ما در 10 گروه اینا رو میشناسیم. 10 تا گروه داریم که هر کدومش زیر مجموعش 40 تا ویژگیه. مثلا شما میگید یه فردی آدم درونگراست. درونگرا میدونید یعنی چی؟ یعنی 40 ویژگی داره یه آدم درونگرا. یا میگید برونگراست، اعتماد به نفس داره، نداره، شخصیتش وابسته است، وابسته نیست، اسکیزوتایپاله، شیزوفرنه. اینا هر کدوم عناوینی است که 40 تا موضوع داره زیرش. همینجوری نیستش که شما راحت بگید این اینجوره اون. ما در حقیقت اون 10 تا گروه عنوانای اصلیشو میشناسیم. پس یک انسان 400 تا ویژگی داره. من و شما هیچ موقع نمیتونیم به صورت کامل خودمونو بشناسیم، مگر اینه که تو اون 10 تا گروه بشناسیم، تو اون 10 تا سرفصل بشناسیم که ما کیم، چه کاره ایم، چیم، چجوریم. دوستان، جستجوی ما کاملا شخصیه. یعنی من باید خودم رو پیدا کنم، شما هم باید خودتون رو پیدا کنم. شما ممکنه بگید تو که دیگه سالهاست خودت رو پیدا کردی. انسان در هر دقیقه باید خودش رو پیدا کنه، چون در اون دقیقه یه شرایطی اتفاق میفته که ممکنه تو دقیقه پیش اون شرایط نبوده. پس بنابراین اینی که من خودم رو پیدا کردم، نه، این جواب درستی نیستش. دوستان، به هر جایی که میخواید برسید، هر آرزویی دارید، هر آمالی که دارید، هر خواسته‌ای که دارید، اول باید در جستجوی خودتون باشید. باید خودتون رو بتونید پیدا کنید. تا زمانی که خودتون رو پیدا نکردید، نمیتونید روی یک خواسته به صورت دقیق کار بکنید و انتظار داشته باشید که به اون میرسید. شما ممکنه بگید او من 40 سال از خدا عمر گرفتم، 35 سال از خدا عمر گرفتم، من دیگه خودم رو میشناسم. در اروپا میگن ما برجی خودمون رو میشناسیم. کسی میدونه برجی خودمون رو میشناسیم یعنی چی؟ فله‌ای. آره، یه مدل میشه فله‌ای. ما مدل برج خودمون رو میشناسیم. همه بدون تعارف ما مدل برج خودمون رو میشناسیم. میدونید یعنی چی مدل برج؟ تا حالا کنار برج الیزه این همه ماشاءالله تو این شهر برج باران اینا رد نشدید؟ شما چجوری برج رو میشناسید؟
از پایین به بالا
میبینیم. بارکلا. دیگه
از دید بیرون خودمون میبینیم.
از دید بیرون برج رو میشناسیم. داخل برج که رام نمیدن.
نه. منظورم به نگاه بیرون بیشتر توجه.
شکل
ظاهر. آره، شکل ظاهر دیگه. خب درسته، کاملا درسته. دوستان خیلی ساده است. شما الان کنار برج باران که تشریف ببرید، برج الیزه که تشریف ببرید، میگید که اوه چه ارتفاعی داره، چقدر جالبه، چقدر باشکوه. از همون سطح برج تا بالاشو میبینید. هیچ موقع استراکچر و فونداسیون یه برج رو شما نمیبینید. این برجی که 35 طبقه است، قطعا فونداسیونی اونقدر قوی داره که میتونه 35 طبقه رو روش نگه داره. برجی که 110 طبقه است، متناسب با اون فونداسیونش ساخته شده و الا اگر استراکچر برج اون اندازه نباشه، یا خودش فرو میریزه یا در اولین آسیب این برج فرو میریزه. برج میلاد در تهران رو همه شما دیدید، با آسانسورش رفتید طبقات بالا. تا حالا فکر کردید اون چه فونداسیونی داره، چه استراکچر قوی داره؟ ما دوستان شبیه توی یخی میمونیم که بیرونمون دیده میشه اما زیر آب دیده نمیشه. دوستان، برای کوه یخ مشکلی پیش نمیاد، ولی برای آدمای برجی مرتبا مشکل پیش میاد. میدونید ما بعضیامون ارتفاع داریم، فونداسیون نداریم، قدامون خیلی بلنده. الان شما این عظیمی ماشاءالله چقدر باسواده، چقدر فلانه، چقدر فلانه. بذارید یه باد بیا ببینید من میفتم یا بازم هستم. بذارید یه حادثه بیا ببینید من هستم یا میفتم، تخریب میشم یا نمیشم. ما خودمونو برجی میشناسیم. یعنی اونجوری که به برج باران من نگاه میکنم علابی میبینم تا بالا نهایتا پارکینگ منای یک و دو هم میبینم، ولی من نمیفهمم برای این ساختن این برج چه فونداسیون ریخته شده، چه استراکچری ریخته شده. دوستان ما باید اول استراکچر شخصیتمون رو بسازیم، ولی متاسفانه 99.5% ما از طبقه اول شروع میکنیم. من دک و پوز علمیمو درست میکنم، کیف آنچنانی میگیرم. یه زمانی در دانشگاه هنر تهران من درس میدادم، میگفتم بچه ها من اصلا مخالف نیستم عینک چخوفی بزنید، موهاتونو دنبه اسبی ببندید، نمیدونم مدل A, B, X, Y را برید، من اصلا مخالف نیستم، اتفاقا شیک پوشی خیلی قشنگ، ولی با عینک چخوفی آدم چخوف نمیشه. آدم موهاش دنبه اسبی ببنده کاری اتفاق نمیفته. عینک نمیدونم فلان و پوز فلان و چه کار و چه کار و چه کار، این کاری نمیشه. اینو من به عنوان مثال دارم میگم بچه ها. من خودم در مرحله اول، شما دوستان در مرحله دوم، شخصیت هامون برجی، یعنی ما فونداسیون نداریم، استراکچر نداریم، از طبقه اول شروع کرده. ای من میخوام بیام اینجا لباسم مرتب کنم، یک چهار تا صفحه چیزی بنویسم بیارم بالاخره اینجا. حالا اگر یکی یه سوال دیگه ای کرد، عظیمی مثل یه بادکنک کنارش یه سوزن بزنی بادش در میاد، چون یه سوالی کردن که دیگه تو برگاه عظیمی نیست، عمقی نداره. این از رو ساخته شده. بعضیا ندیدید چقدر خوشگل حرف میزنن، ولی عمق نداره. ما میخوایم خودمون رو پیدا کنیم، یعنی چی؟ یعنی اول استراکچرمون رو ملاحظه کنیم. نه یه ارتفاع 20 متری برای خودتون درست کنید بعد یه فوت کردن طلب بیافتید به زمین، به خاطر اینه که این استراکچر نداره، زیر ساخت نداره. ما باید خودمون رو پیدا کنیم. دوستان از طبقه اول شروع نکنید لطفاً. به اندازه‌ای که میخواید اوج بگیرید اول عمق بگیرید. این تمام حرف امروز منه. مگه شما نمیخواید به شبکه برتر جهانی بپیوندید؟ خب با دک و پوز که نمیشه واقعا با دک و پوز بپیوندید؟ نه. شما الان درجه یکترین انسانهای نابغه روی کره زمین رو ببینید، اینا واقعا دک و پوزی ندارن. خیلی هم کسی اینا برن و بوهر و هافکینگ و اینا رو کی میشناسه واقعا؟ مردم عادی اینا رو نمیشناسن واقعا، مگه یک سری آدم های متخصص درجه ای. شما الان مثلا میدونید مدیریت مریخ نورد هایی که از کره زمین به مریخ میره با کیه؟ مدیریت جامعه اینا با کیه؟ هزاران نفر کار میکنن تا یه مریخ نورد به مریخ برسه، ولی مدیریتش با آقای پروفسور نادری، یه پروفسور ایرانی، یه پروفسور متولد تهران. آقای نادری که همکشوری خودمونه، همشهری بعضی از شماست و ایرانیه، نمیشناسیم واقعا. یکی از بزرگترین مغزهای متفکر در زمینه شاتل‌های فضایی. اینها عمق دارن، ولی ما افرادی رو الان من نمیخوام معرفی بکنم چون بده، ما نمیخوایم این کارو بکنیم. اینقدر اینا تو رسانه ها مطرح میشن، تو روزنامه ها مطرح میشن، دک و پوز و فلان و اینا، ولی اینا شخصیت های ژورنالیستی هن. یعنی دو روز دیگه هیچ خبری از اینا نیستش. توجه میکنید چی میگم؟ در طول عمر آقای نادری، در طول عمر این دوستان، هر اتفاقی که بیفته اینا رو به شبکه برتر هوشمندی جهان پیوند میزن. من عرض کردم که شما هر 100 سال رو یه بار نگاه بکنید. ما در 100 سال گذشته چند تا شخصیت درجه یک داریم که تو کتاب تاریخ اسمشون مونده، تو تاریخ علم صفحاتی مخصوص ایناست. طبیعت هم یه کتابی داره که اسم اینا اونجا مونده و اون شبکه هوش برتر طبیعیه. برای ورود به اون شبکه باید خودمون رو بشناسیم. برجی هم نشناسیم، یعنی اول فونداسیون خودمون رو بشناسیم، ببینیم چقدر اصالت داره اینها، چقدر واقعیت داره، چقدر این خواسته هایی که ما میگیم خواسته های ماست، حاضریم روش سرمایه گذاری بکنیم. توجه میکنیم؟ تا زمانی که شما حد اقلی باشید فونداسیوناتون ضعیفه. آدم های حد اقلی اینو فونداسیون های محکم نداره. اونی که اینقدر داد زدم حد اقلی نباشید و گفتم نظام آموزش ایران آدم ها رو حد اقلی بار میاره، برای همینه. شما نگاه کنید، ممکنه در طبقات بالای برج صرفه‌جویی کنید، تزیینات رو ساده بگیرید، کاشی رو مثلا نوع معمولی بگیرید، اما وقتی که میخواید 30 طبقه برج بسازید دیگه در بتن مسلح زیر ساخت اون دیگه نباید صرفه‌جویی کنید، چون صرفه‌جویی بکنید همان رو ریختن همان. دوستان فونداسیون اصلی شخصیت ما چی؟ عزت نفس دیگه، آموزه‌های کودکیمون دیگه، اجتماع دیگه. فونداسیون شخصیت یک انسان با استعدادهای او شروع میشه. اینایی که شما گفتید مرحله بعدشه. پس ما وقتی که میگیم آدم باید خودشو بشناسه، یعنی اول باید استعداداشو بشناسه. خب شما همه تون این کتاب دفتراتون رو بزنید زیر بغلتون، بگید یالا ما رفتیم مؤسسه استعدادیابی آ، استعدادهای ما رو که اونا بیزینسه، اونا مال پول در آوردنه. کسی استعدادشو با دفترشو بزنه زیر بغل بره اونجا یه تست احمقانه هی هاشور بزنه پیدا نمیکنه. اصلا کی اون سوالات رو طرح کرده؟ همون کسی که به خودش اجازه داده من و شما رو به جای من و شما پیدا بکنه، به جای که اجازه بده من خودم خودم رو پیدا کنم، اومده یه تستی برای من طراحی کرده، بعد گفته که بیا اینو اگه زدی مثلا بعد کاغذ سوراخ سوراخ داره میذاره روی این. انسانی که با کاغذ سوراخ سوراخ استعداداش پیدا بشه، او رو باید فرستاد مدرسه استعدادهای درخشان، او میشه ماشین نمره، یعنی تندتون براتون نمره میاره. بعد یه خورده که باهاش صحبت کنید این عجب کودنیه ها، این فقط ماشین نمره است، انسان هم نیست تازه. با سوراخ سوراخ نمیشه استعداداتون رو پیدا کنید. میدونید استعداد چجوری میشه پیدا کرد؟ کسی میدونه بگه؟ علاقمون. خب دیگه عاشق استعدادامون باشیم تا انرژی داشته باشیم پیدا کنیم. خب میدونید دوستان ما باید چه کار بکنیم؟ ما از اولی که به دنیا میاییم با کمال تأسف، با کمال تأسف یه پوشش های نامرئی میاد روی استعدادهای ما قرار میگیره. این پوشش ها ممکنه ناهنجاری هایی باشه که من در دوران جنینی باهاش روبرو بودم، محیط خانواده من محیط ناهنجاری بوده، این ناهنجاری ها اومده رو مغز من و به عنوان پوشش و به عنوان کاور قرار گرفته. بعد که به دنیا اومدم ممکنه خانواده من خانواده ناهنجاری بوده، باز اومده کاور شده. بعد پدر و مادر من اومدن منو تربیت بکنن، ممکنه با تربیت من اومدن استعدادهای من رو کاور کردن، بعد منو فرستادن مهد کودک، مهد کودک یه مقداری استعدادها رو کاور کرده، بعد نظام آموزشی شروع شده تا بالا اینا همه رو چکار کرده؟ کاور کرد. شما به سادگی اگر نگاه بکنید دقیقاً این کاورها رو میبینید. کلن ما در فضایی زندگی میکنیم که استعداد در او شکوفا نمیشه، استعداد مرتباً کاور میشه، مرتب کاور میشه. وقتی که ما یاد نداریم متد خلاقیت، خلاقیت کتابی منظورم نیست، خلاقیت واقعی رو به بچه‌مون یاد بدیم، میان به جای او تصمیم میگیریم، به جای او کار میکنیم، به جای او رهنمود میدیم و به جای او A, B, X, Y، چون یاد نداریم. تو این بی یه حرف خیلی قشنگی میزنه، میگه تربیت انسانها به شدت مشکله، ما چون نمیتونیم انسان رو تربیت کنیم انسان رو میکشیم. کدوم پدر مادری بچهشو کشته تا حالا؟ واقعا نمیکشیم، استعدادهاشو میکشیم، چون نمیتونیم تربیتش کنیم، نمیتونیم اونها رو شکوفا بکنیم، میان چه کار میکنیم؟ میکشیم اونها رو. دوستان بعضی از ماها رو استعدادهامون سرپوشه. این چلو کبابی ها دیدید؟ چلو کبابی های قدیمی وقتی که میخواستن غذا برای یه جایی ببرن، با خاطری که سرد نشه یا دیرتر سرد بشه، یه درپوش فلزی سبک داشتن میذاشتن رو بشقاب برنج که سرد نشه. ما رو استعدادهامون بعضی همون سرپوشه، باید سرپوشه رو بردار. اگر من میخوام به شما استعداداتون رو نشون بدم، من حق ندارم بگم بیاید برای من علامت بزنید. من باید یادتون بدم این سرپوشه رو بردارید. وقتی که برداشتید خودتون میگید آقا ببخشید ببخشید، من در زمینه آ استعداد دارم، او استعداد واقعی شماست، نه اونی که کاغذ میزنید و پاشور میزنید و بعدا من با یه کاغذ سوراخ سوراخ براتون مشخص میکنم شما چه کاره اید. من اگر روانشناس باشم باید یاد داشته باشم اولا تشخیص بدم چی رو ذهن شماست. سرپوشه؟ اگه سرپوشه سرپوشو بردارم و دیگه کار نگیرم زیر سرپوش چیه، من فقط بردارم زرد. شما خودتون باید به من بگید زیر اون سرپوش چیه، من نمیتونم به شما بگم. شما برای من تست پر میکنید بعد من میگم دوست من شما بسیار استعداد هنرپیشه شدن دارید. شما تو وجود خودتون نگاه میکنید نمیبینید اینو. ممکنه واقعا شما داشته باشید ولی زمانی شما دارید که ببینید. دوستان دارم و لطفاً بذارید کنار، بگید ببینم. اون چه که دارید رو باید ببینید، نه که هی ادعا بکنید من در زمینه آ استعداد دارم، من در زمینه بی استعداد دارم، فلان خانم پروفسور تشخیص داده که من نمیدونم در رشته آ استعداد دارم فلان. دارم و بذارید کنار، ببینم و بگید. من اگر واقعاً استعدادی دارم باید ببینم. از این هنر داره باید این سرپوش رو از روی استعداد من برداره. بعد خود عظیمی نمیبینه، او فقط بر میداره اینو. وقتی که برداشت شما میگید زیرش چلو کبابه یا آبگوشته یا نمیدونم چلو مرغ، شما میگید، من نمیدونم، من فقط کمک میکنم اینو شما بردارید، همین درپوشه رو شما بردارید. وقتی که برداشتید خودتون میگید. بعضی از شما برای استعدادیابی پیش من اومدن جلسه خصوصی، من اصلا نگفتم شما چیست. خودش وقتی که میرفته خندیده گفته من متوجه شدم من در زمینه تکنیک خیلی آدم قوی هستم. شما چیکار کردید پس برای من؟ من هیچ، معمود در پوشه رو برداشتم، من کاری نکردم، چون من نمیتونم به جای شما تکلیف صادر بکنم، من نمیتونم به جای شما حکم بکنم، نه اینا رو نمیتونم. خب دوستان، ما گرد هم جمع شدیم و من هفت مرحله رو براتون گفتم. گفتم مرحله اول در ارتباط با شبکه هوش برتر شما کجا میرسید، مرحله دوم، هر هفت مرحله رو گفتم. تو این مرحله اول ما باید چه کار بکنیم؟ بگید دیگه. تو این مرحله اول باید چه کار بکنیم؟ خودمونو بشناسیم، اگه نخواسته باشیم برجی بشناسیم، عمقی باید بشناسیم، در عمق فونداسیون شخصیت هر فرد استعدادهای اونه، استعدادامونو بشناسیم. پس باید برای استعدادامون چه کار کنیم؟ در پوشا رو برداره. دارید راه میفتید. دوستان من واقعا سوالات من سخت نیست. دوستان عزیز، ما میخوایم برجی خودمونو نشناسیم، یعنی عمقی بشناسیم. من از خودتون یاد گرفتم، گفتید از بیرون نشناسیم، از داخل بشناسیم، ارتفاع رو بشناسیم، واقعیت رو بشناسیم، استحکام رو بشناسیم، پایداری شخصیتمون رو بشناسیم، اینا رو ما میخواییم بشناسیم. خب بارکالله، میریم ته، میریم زیر اون پارکینگ منهای دو و منهای سه، ببینیم اون ته چه خبره. اون ته یه چیزیست به نام استعداد، روش روپوشه، سرپوشه، باید اون سرپوشه رو برداریم. الان ما باید سرپوشه رو برداریم. دوستان، سرپوشایی که رو استعدادهای ما گذاشتن متفاوته. بعضی وقتا سرپوشه جنسش پلاستیکیه، یعنی راحت یه انگوش بزنی میره کنار، گای فولاده، اینقدر سنگینه. بعضی از سرپوشای رو استعداد ما رو باید جرثقیل بیاریم، یعنی خدا شاهده باید جرثقیل. من جرثقیلاشو میگم، من اینجا حرفی نمیزنم که نگم به شما، پلاستیکیشام نشون میدم، فولادیشام نشون میدم. بعضی از پدر مادرای ما در پوش فولادی که گذاشتن چی گفته، همین دورشو جوشام بدیم که یه وقت خدای نکرده کنده نشه. بعضی جوشار باید با لیزر بشکافید، اینو بشکافیم دور تا دور. خدا شایده اینا رو من در قالب طنز میگم ولی اینا واقعیت داره. ما چیمون از انیشتن و هاوکینگ و وارن باف و بیل گیتس کمتره؟ میدونید چیمون کم داره؟ ما کم نداریم، ما اضافه داریم. اون طفلکی در پوش نداره، ما در پوش داریم. بعد بعضی همون در پوش همون دورش جوش هم خورده، بعد با دستگاه برش معمولی هم که نمیشه اینا رو برش داد، اینا لیزر میخوان، دستگاه‌های برش لیزری رو دیدی؟ از اونا باید بیاریم این درپوشه رو بکنیم به نظم و بر تازه حالا بکنیمش جوری بلندش کنیم به این سنگینی. یه ضربال مثل عامیانه هست، میگن جا به جا کردن کوها از جا به جا کردن اعتقادات مردم ساده تره. این میدونید یعنی چی؟ این درپوشه هایی که از اول بچگی رو ذهن ما گذاشتن، باز همش سراغ دین و سنت و اینا نرید، تو مدرسه و مهد کودک اینقدر درپوش گذاشتن. یه درپوششو برای تو خیلی راحت میگن. معلم انشای ما به ما انشا میداد، میگفتش که علم بهتر است یا ثروت. از همون اول یک درپوش رو استعداد ما گذاشتن، ما وارن باف نمیشیم، ما هافکینگ هم نمیشیم. میدونید برای چی؟ یه درپوش گذاشته، ما خیال میکنیم بین ثروت و علم تضاد وجود داره. یعنی هرچه آدم ثروتمنده باید جاهل باشه، هرچه آدم پولداره ببخشید آگاه باید فقیر باشه. کی گفت؟ اصلا خود علم ثروته، یعنی واقعا ثروته، ولی اون معلم ما نمیدونه. این از همون اول درپوش شده. بعد آخوند محله گفته قناعت خیلی چیز خوبیه، خداوند تبارک و تعالی آدمای قانع رو دوست داره، آدم خوب نون سبزی هم داره، نون سبزیشو بخوره، توجه میکنید. هیچ موقع به بالا دستیتون نگاه نکنید، همیشه پایینتر رو نگفته حس حسادت رو در خودتون از بین ببرید، حس رقابت رو ایجاد کنید و بالا دستیه رو نگاه کنید. حد اکثری نگاه کنید. یه وقت من امروز میفهمم شما یه ماشین بنز خریدید، میخوام دق بود، این حسادته. یه وقت میگم مبارکش باشه، انشالله بهش خوش بگذره، عالی باشه، با خانواده بره مسافرت، ما هم تلاش کنیم بنز بخریم، این بده با من. یه وقت هست من میخوام دق بکنم شما ماشین خریدید، یه وقت میخوام از شما الگو بگیرم، این که خوبه که. ببینید چجور در پوش رو استعدادهای ما گذاشتن. ما یه ثروتمند واقعی نداریم، یا باید از راه دزدی و ارتشا و نمیدونم چی میگن پولشویی و این اصطلاحات مدرنش کسی تلاش کنه زحمت بکشه ثروت به دست بیاد. بگید آقای ملک.
من فکر می‌کنم اینطوره، مثلا یکی از چیزایی که واسه من درپوشه سرکوبه یا نابودیه ترسه.
صد درصد
خود ترس. ما باید از کودکی به بچه‌مون میگیم نکن، نرو، نپوش، اینجوری نکن، نرو تو بیرون، با یه انگشت اشاره همش داریم بهش توتو میگیم، نه؟
100%.
حالا بعد همینجور که بزرگ میشیم این ترس است که میترسیم. حالا این ترس آنچنان در وجودمون رخنه کرده، میترسیم آدم بزرگی باشیم، میترسیم کار بزرگ بکنیم، میترسیم ارتباط بزرگ پیدا، و همینجا این ترس بودم فکر میکنم یک عامل عدم موفقیت هر انسانی ترسش.
مرسی.
این ترس است که همه چی رو مفهوم کردیم زیره. بعضی موقع هم ترس مبهمه، اصلا خودمونم
نمیدونیم از چی میترسیم. خب دوستان، آقای ملک جای تشویق نداره ما. یکی از درپوشای خیلی اساسی که دورش هم جوش داده همین ترس.
که گفتم ترس از عقل.
آره، ترس از عقله، جوش دادن دیگه، و با لیزر هم نمیشه اینو برید. حالا یه وقت هستش که ما باز معنای شجاعت رو نمیفهمیم. خب اینا یه مسائلیست که الان من نمیخوام وارد اون جریان بشم، ولی این یه درپوشیه که دورش هم جوش دادن و واقعا برداشتنش بسیار بسیار سخته. این اومده رو استعدادهای ما رو گرفته، نه اینه که ما استعداد نداشته باشیم. خب یه مقدار دیگه بریم جلو. بعد دوستان، ما اینجا کنار هم جمع شدیم، این درپوشا رو بشناسیم و برداریم که چی بشه؟ هویت پیدا کنیم، رشد کنیم. چی آینی هاشی؟ استعدادمون رو ببینیم دیگه، چی؟ آگاهی برتر پیدا کنیم دیگه. به ارزش های خودم. آفرین دوستان، همه اینا که میگید قبول، ولی من یه چیزی میگم که استعدادمون رو شکوفا کنیم. همه اونایی که شما میگید همین تو همینه دیگه، ارزشی که گفتن دوستان، هویتی که گفتن. من هویت یعنی چی؟ یعنی شناسنامه ای؟ نه. ارزش من یعنی چی؟ یعنی اینی که شما مثلا بهتری صندلی کلاس رو به من تعارف بکنید، اینا که ارزش نیست، اینا تعارف. تعارف هم بد نیست، تعارفه دیگه، یه بزرگتری میاد اینجا ما جامونو میدیم به اون، این خیلی هم خوبه، این اخلاق. ولی ما اینجا کلاس اخلاق که نداریم. ما همه کارمون اینه، همه زحمتمون در این فاز یک اینه، در پوشه رو برداریم، زمینه شکوفا شدن استعدادمون رو چکار کنیم؟ فراهم. همین این کلاس فقط هم این که تو مرحله یک میخواد این کار رو بکنه. یکی در پوشه رو برداریم، یه وقت در پوشه پلاستیکیه، یه تلنگر بزنی میفته اون، یه وقت فولادی و عمیق مثل ترسی که آقای ملک گفت، برش دستگاه برش لیزری بیاریم دورش رو برش بزنیم، برش داریم با جلسقی لاباید برش داریم. خب دوستان، ما میخوایم استعدادمون رو شکوفا کنیم. چرا؟ مگه ما نمیخوایم استعدادمون رو شکوفا کنیم؟ نه. به چه دلیل؟ چه نیازی داریم؟ عضو گروه دوم بشیم، هویت خودمون پیدا کنیم، دیگه چی؟
بی هدف نباشیم،
زندگی بی هدف نداشته باشیم،
به خودمون بگیم که هست،
به خودمون بگیم که هستیم.
باعث میشه که یه تأثیر شگفت‌انگیز و تأثیرگذار تو جهان هستی و کره زمین، تو جهان
تأثیر شگفت‌انگیز در طبیعت یا در کیهان ایجاد بکنیم. درست دیگه،
انسان درجه
یکی بشه، خلاق و آفرینشگر. شما چی؟ به طرح کیهانی خودمون نزدیک بشه. دوستان همه اینایی که گفتید درسته، ولی علت اینی که شما همه تون اومدید این کلاس شرکت کردید، علتش اینه که همه تون باور دارید که در زیر لایه‌های شخصیت ظاهری شما گنجی پنهانه که تا حالا نتونستید اون گنج رو شناسایی بکنید. میدونید چرا اینجا اومدید؟ شما کلاس پنجشنبه ها میایید دیگه، یه سری معلومات، معلومات بدی هم نیست، خوبه، مربوط به مسائل روز دنیاست. از میان اون دوستان باز دو مرتبه اومدید یه کلاس دیگه ای ثبت نام کردید و وقت گذاشتید و تکلیف انجام میدید و اینا. همه ما آدما میفهمیم، منتها ببخشید ها، بعضیا خودمون رو به نفهمی میزنیم. من نمیخوام از دوستان کلاس پنجشنبه انتقاد بکنم که چرا نیومدن، ولی به هزار و یک دلیل هم اگر نیومده باشن، زمانی تونستن خودشونو قانع بکنن نیان که خودشونو به نفهمی زدن. این حرف منو برای تا آخر عمرتون یادتون باشه. شما زمانی میتونید خودتونو قانع بکنید که خودتونو به نفهمی بزنید، و الا همه ما میدونیم یه گنجی تو وجود ما هست. کیه که تو این کلاس واقعا ندونه؟ اگه کسی هست دستشو ببره بالا. همه ما میدونیم یه گنج داریم، همه ما میدونیم یه حساب بی‌نظیری خداوند به عنوان استعداد به ما داده. یکی میگه من که دو روز در هفته نمیتونم بیام، یکی میگه من به دلیل آن میتونم بیام، یکی میگه ای که مهمونی بریم، که عروسی بریم، که شب چله برگزار کنیم. اونا بهونه است. برای هر تصمیم غلطی تو زندگی آدم اول باید خودشو به نفهمی بزنه، بعد تصمیم غلط رو بگیره. شما اگر تونستید یک تصمیم غلط رو در زمانی که آگاه هستید بگیرید، مغز اصلا اجازه نمیده. شما هر موقع میخواید تو زندگیتون یک تصمیم غلط بگیرید، اول باید سویچرهای مغز رو از کار بندازید. او که از کار افتاد بعد میتونید تصمیم غلط بگیرید. بعد که گرفتید انجام دادید دیگه، کیفش، لذتش، هرچی که بود، شهوتش، هرچی که بود تموم شد، بعد دیگه عجب کاری بود من کردم. باز دو مرتبه هم همین کار رو میکنید. اتفاقا کسانی که یه بار تجربه کنن بعد بیشتر میکنن، چون یاد گرفته سویچ های مغز رو چجوری خاموش کنید. بعد میدونید چند بار که خوب خاموش کنید، یاد دارید برای همه عمر خاموش کنید دیگه، چون خیلی آدم وارد میشه دیگه. بعد دیگه راست آدم راه میره، خلاف میکنه، ککش هم نمیگذه. سویچرهای مغز رو شما باید بتونید خاموش کنید تا کار خلاف انجام بدید. ما گاهی میگیم من نفهمیدم این کار رو کردم. نه، شما نه که نفهمیدید، نخواستید بفهمید. من دقیقا مشاوره میدم به یه آقا، به یه خانم، به یه بزرگ، به یه کوچیک، دارم براش به صورت واضح میگم بابا این اینجوره، باز اون حرف خودشو میزن. دو مرتبه میگم، سه مرتبه میگم، از آخری میگم خانم شما اصلا اینجا اومدید چیکار کنید؟ تو سویچای مغزتو بستی هستم، حاضر نیستی از اون نگاه خود دستان بیای پایین. دوستان همه ما که اینجا جمع شدیم چون میفهمیم در زیر لایه‌های شخصیت ما یه شخصیت دیگه‌ای وجود داره، باید اونو پیداش کنیم، درش بیاریم. اون شخصیت دیگه برجی نیست، عمقیه. استعدادامون رو پیدا کنیم، شکوفا کنیم و با خودمون روبرو بشیم. دوستان، آیا این مسیر ساده است یا نه؟ بگید. چرا؟ باورامونو بذاریم کنار دیگه چی؟ پوست بندازیم، یعنی اینقدر مشکله. خب دوستان، همه اینایی که شما میگید درسته، ولی سخت‌ترین کار میدونید چیه؟ میدونید سخت‌ترین کار چیه دوستان؟ سخت‌ترین کار گوش نکردن به حرف‌هایی که آدمایی میزنن که روپوش‌های محکمی دارن. شما خیال نکنید بخواید استعداداتون رو شکوفا کنید، پدرتون، مادرتون، همسرتون، اطرافیانتون میگن اونا میزنن، شما عنصرهای خطرناکی خواهید شد. میدونید خطرناک از اینه شما که جزء داعش نمیشید که خطرناک بشید. میدونید آدم فهمیده در یه جمع آدم نفهم مثل بوم میمونه. شما برید توی مهمونی، خب همه دارن راجع به ماشینشون، خونهشون، نه که اینا بد باشه، اینا خیلی عالیه، آرایشگاهی که رفتن، مدل مویی که درست کردن، لباسی که پوشیدن و و دارن صحبت میکنن. اولا شما طاقت نمیارید اونجا، واقعا آدم میخواد خفه بشه. ضمن اینه که اونا هم چیزای خوبیه در حد فان و در حد کوچولو. ثانیا یک کلام حرف بزنید، نگاه کنید دوستان، خوب دقت کنید، نه به عقاید دیگران توهین کنید، نه شخصیتشون رو ببرید زیر سوال، هیچی، فقط یه عرضی بزنید که اونا متوجه بشن شما یه مقدار آگاه‌تر از اونایی. تماما تصور میکنن که یک میکروب بسیار خطرناک، ناشناسه، بدون هیچ گونه پادزهری وارد مجلس شده. این رو میگم که یادتون باشه، خیال نکنید شکوفا کردن استعدادا خیلی کار راحتیه. تمام اونایی که موندن و شکوفا نکردن دوست ندارن یه نفر شکوفا بکنه، چون اگر یه نفر شکوفا بکنه تو فامیل تابلو میشه. افرادی که استعداداشون رو شکوفا میخوان بکنن، اول باید ببینن که میتونن با اونهایی که مقابل آدم میستن مقابله بکنن یا نه. و بعد میدونید شما اولین سرپوشی که بلند بکنید، اونا همه حمله میکنن، هر کسی به یه نوعی حمله میکنه تا شما رو خفه بکنه. بعد سرپوش اولو که شما برداشتید میگن آه اینو برداشتی، یه بزرگتر برات میسازیم، میذاریم بالا، دیگه نتونی نفس بکشی. من 6 ماه دقیقاً در یه مقطع تحصیلی، 6 ماه از تصمیم من گذشته بود که رشته تحصیلی ما عوض بکنم و عوض کرده بودم. بعد تا 6 ماه نتونستم به خانوادم بگم که من رشته تحصیلی ما عوض کردم. مادر من فوق‌العاده دوست داشت من دکتر بشم و دکتر از نظر ایشون یعنی پزشک، یعنی من باید پزشک میشدم، چون پسرعمه، پسرخاله، پسردایی من پزشک شده بودن، ایشون هم نمیخواست در رقابت کم بیاره. وقتی که من متوجه شدم نه، من یک علاقمندی دیگه ای دارم، 6 ماه رشته تحصیلی معوض کرده بودم. یک روز پای میز صبحانه به زور، یعنی واقعا اینقدر من مقدمه چیدم اینا، ایشون اون طرف میز نشسته بود، من این طرف، دوتا شمدون کریستال بزرگم بین ما دو نفر بود که اگه اونا نبود من الان اینجا نبودم. من با 1000 مقدمه، میدونید که من در مقدمه چینی استادم، با 1000 مقدمه گفتم مادر من رشته تحصیلی ما عوض کردم و الان دارم یه رشته دیگر رو. ایشون از همونجا بلند شد، چنان زد تو گوش من که هنوز این ضربه تو گوش من هست و گفت تو باید از خونه من بری، یا باید تحصیلات تو برگردی به پزشکی یا باید از خونه بری. و من دقیقا گفتم من میرم، ضمن اینی که من خیلی به مادرم وابسته بودم و من رفتم. ولی تمام مدت 2 هفته ایشون مقاومت کرد، تمام 2 هفته من تو خوابگاه دانشگاه اشک می‌ریختم و یه روز پشت پنجره نشسته بودم اینجا بیرون رو نگاه میکردم، با خودم میگفتم آیا من تصمیم درستی گرفتم یا غلط. یه وقت دیدم مادرم از اون دور داره میاد، دیگه این زن طاقت نیاورد و وقتی که من از پله اومدم پایین، ایشونو بغل کردم، منو بغل کرد، اینقدر ما دوتا گریه کردیم که حد نداره. منتها ایشون دیگه رضایت داد، گفت برگرد، من دیگه گفتم من بر نمیگم. فقط من از ایشون الان واقعا سپاسگزارم، به خاطر اینی که بعد دو هفته دیگه مقاومتش شکون، ولی میتونست نشکنه، بالاخره منو به زانو در بیاره. اینا اون سرپوشاست، دقت میکن. افراد اگر ببینن شما دارید در یه جهتی شکوفا میشید، واقعا مقاومت میکنن، نمیگذارن. شما باید بتونید با این ناملایمات بایستید. روزگاری بوده من در تهران همه چی داشتم، روزگاری بوده که خدا رو شاهد میگیرم من یه دونه بلیت اتوبوس نداشتم. از میدون ونک تا چهارراه پارک وی که خونه ماست پیاده رفتن، به خاطر که یه دونه بلیت اتوبوس نداشت. شما میتونید این کارو بکنید؟ واقعا میتونید مقاومت بکنید؟ آیه دکتر حسابی که اسوه این مسئله هستن، سختی هایی که ایشون در زندگیشون کشیدن، من مشابه ایشون سختی نکشیدم. من دفتر به چه بزرگی در تهران داشتم، به چه عظمت، که اون دفتر من الان میلیاردها تومان قیمتشه. یک روز من اومدم برم تو دفترم، نگهبانی که از من حقوق میگیره و من اونو اونجا نگهبان گذاشتم، درو از پشت قفل کرده و منو راه نداد و گفته که آقای عظیمی به من گفتن شما رو نباید راه. میفهمید نگهبان آدم درو ببنده بگه به من گفتن شما رو نباید راه بده یعنی چی؟ اصلا میفهمید یعنی چی واقعا؟ من این تجربه رو کردم، من این تجربه رو داشتم. نگهبان شما آقای خلیل‌زاده درو ببنده و بگه آقای خلیل‌زاده شما که رئیس بیمه پاسارگاد هستید حق ندارید وارد اینجا بشید. من دو هفته تو پارکای تهران میچرخیدم، خانمم اینا نمیدونستن که دفتر من گرفته شده، خونه من گرفته شده، و میچرخیدم فقط که نرمای روانیمو تنظیم بکنم. صبح به صبح پیفم برمیداشم میامدم بیرون، خانمم خیال میکنم من دارم میرم دانشگاه یا دارم میرم دفترم. وقتی که شما بخواید انسان بزرگی بشی و با کیهان ارتباط داشته باشی، به قدری امتحانات ویژه باید بدی، نه که همش اقتصادی باشه، همش سخت باشه، همش فلان باشه اینا، ولی اینجوری نیست که همینجوری بگن که بزنید خدمت شما، نه، باید مراحل رو بگذرونید. یکی از مراحلی که شما باید آمادگیشو داشته باشید جهل جاهلان پیرامونتون، باید بتونید با اینا مقابله کنید، با اینا مبارزه کنید. یه گوشتون در باشه، یه گوشتون دروازه، اینجور چیزها رو گوش ندید. خب دوستان، وقتی که شما بخواید شروع به پیدا کردن استعدادهاتون در فونداسیون شخصیتتون باشید، به چی نیاز دارید؟ دوستان الان شما فرض بگیرید که تو خونه پدر بزرگتون یه انباری دارید، یه انباری مثلا طبقه منهای 3، نور طبیعی نداره، وقتی وارد اونجا بشید باید چیکار کنید؟ چراغ روشن کنید. پس شما به یک انرژی نیاز دارید. دوستان برای پیدا کردن استعدادهامون به یک انرژی نیاز دارید شما. انرژی. کسی که میخواد استعدادهای شما رو شکوفا کنه، چرا من با اون ورقا و اون هاشورا مخالفم؟ چون وقتی که شما بخواید استعداداتون رو پیدا کنید باید انرژی داشته باشید. حالا تو زیر زمین روشناییه، یه شمعی، یک لامپی، یه چراغ قوه‌ای باید باشه دیگه. اینجا شما به یه انرژی نیاز دارید. دوستان ما سعی میکنیم به شما این انرژی رو بدیم که وقتی که میرید اونجا میچرخید انرژی همراهتون باشه. چون طبیعت تماماً پارادوکسیکاله، وقتی که شما با انرژی مثبت دنبال یه چیزی میگردید باید مواظب انرژی منفی هم باشید. بعضی ها میان تو این وادی ولی موفق نمیشن، چون خیال میکنن همش مثبته. نه، همش مثبت نیست. شما وقتی که دنبال یک گم شده میگردی نور میخواید. نور رو برای چی میخواید؟ برای غلبه بر تاریکی. پس نباید بذارید تاریکی بر شما غلبه بکنه. اگر دوستان مرد این هستید، زن این هستید که میخواید استعداداتون رو شکوفا کنید، یک شرطش اینه که تاریکی به شما غلبه نکنه. تاریکی در اینجا چیه؟ ما یک انرژی داریم، یه انرسی داریم. انرسی اون قوه ایستایی است که هی شما رو به ایستا بودن، ای بابا حالا استعدادمون رو شکوفا کنیم که چه کار بشه، حالا فلان کار بکنیم که چطور بشه، و و و ما باید مواظب انرژی تاریک پیرامونمونم باش. ما وارد عمق وجودمون که میشیم میخوایم استعدادامونو پیدا کنیم. خیلی خوب پیدا میکنیم. بعد برای پیدا کردن باید انرژی داشته باشیم. انرژی منفی از طرف خودتون بیش از اطرافیانتون میاد. امروز که حالشو نداری، فردا که فلان کارو میکنی میدم. تکالیفی که من به شما میدم واقعا برای من نیست، برای خودتون. حد اکثری، کامل، دقیق، درست انجام بدید. بفرمایید.
اول جلسه شما اشاره کردین که شبکه هوش جهانی و بزرگان رو نام بردین، فرشتن، بور، بوهر، واقعا همه میشناسن کسانی که توی این بازی باشن. من سوالم اینه که واقعا این کسانی که نام پیدا کردن تو جهان امروز فقط میمونه؟ شاید زمان ارسطو و سقراط هم یه عده تو مردم عادی بودن که خیلی مسئله رو فهمیدن، درک کردن.
بله.
اون مفاهیم رسیدن ولی عادی بودن، عامی بودن. ارسطو که شروع شد.
چقدر سوال قشنگ.
ممکنه از بین واقعا نره که طبیعتاً. من ممکنه هیچ وقت سوال کنم.
نه نه.
ولی خب ممکنه به یک باورهای برسم.
نگاه کنید.
بودم راضی کنه.
سوال بسیار قشنگی رو مطرح کردیم.
یعنی شهرت
ما... نه نه نه. اصلا شهرت نیست. ایجاده. گاهی ما خیلی خوب می اندیشیم اما نمیتونیم اندیشمون رو ایجاد بکنیم. طبیعت در مقابل ایجاد پاسخ میده. یه دونه لوبیاست تا زمانی که توی شیشه آشپزخونه تو کابینت باشه یه دونه لوبیاست. اگر شما بخواید گیاه لوبیا داشته باشید باید اونو از اونجا خارج بکنید، در رطوبت مناسب، هوای مناسب، نور مناسب قرار بدید، میشه بوته لوبیا. طبیعت به بوته ها توجه داره. کل طبیعت عملگرا و عملکردیه. سوال خیلی قشنگی کرد. به سوال ایشون توجه کنید. ایشون میگه اونهایی که خوب فکر میکردن ولی عملی نکردن اونها نمیمونن. طبیعت عملگراست. یعنی شما خوبم فکر کنید، خوب فکر کرد. باید ایجاد کنید. مغز ما با ایجاز کار میکنه.
ایجاز.
اگر تا حالا تو ذهنتون اومده که یه مطلبی رو دو صفحه بنویسید اشتباهه. یه خط اگه بتونید بنویسید و همه مقصودتون رو بگید شما کار درستی کردید، و الا دو صفحه بنویسید خودتون هم تو اون دو صفحه گم میشید. مغز ما کوتاه میفهمه. چون کدیکه. کد یعنی چی؟ یعنی کوچکترین. اینی که من هی میگم کوچک بنویسید کوچک بنویسید به خاطر اینکه میخوام به کدا نزدیکتون بکنم. یه روزی شما با کد با هم دیگه حرف میزنید. یعنی اینقدر قشنگ میتونید حرف هم دیگه رو با کد بفهمید. موفق باشید.